أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قاعده نفی ظلم بود. عرض کردیم دلیل اول آیات چهار دسته از آیات را ذکر کردیم. دسته اول آیاتی است که در اونها خداوند توصیف به عدل شده و عدالت. دسته دوم آیاتی است که از خداوند نفی ظلم کرده. دسته سوم آیاتی که امر به عدل و قسط و داد کرده و دسته چهارم آیاتی که ریشه های ظلم را که نقص و ترس و جهل و امثال آن است از خداوند نفی شده. خب البته ما مواردی که ذکر کردیم، علیکم السلام، اینا همه به عنوان نمونه بود و الا آیات فراوانی در قرآن برای هر یک از این چهار دسته قابل ذکره. سه دسته آیات دیگر هم اینجا قابل ذکرن. دقت بفرمایید، این عرض به حضور شما، آیات چه بسا بالالتزام او تزمن دلالت بر نفی ظلم بکنه. به هر حال ممکنه نیازمند ذمیمه ای باشد که بتونه مدعا را اثبات کنه. اون چهار دسته آیاتی که گفتیم، خب تقریبا به صورت صریح به موضوع عدالت و ظلم پرداخته، حالا گاهی از بعد سلبی و گاهی از منظر ایجابی به این موضوع پرداخته. اما این آیات به صراحت مسئله ظلم را مطرح نکرده یا عدل را، اما به صورت ضمنی یا التزامی این معنا رو میرسونه. دسته پنجم، حالا با یعنی یا به تعبیر دیگر یک به اصطلاح بخش دیگری از آیات، یعنی مثلا ما بخش اول آیات اون چهار دسته ای بود که ذکر کردیم، این میشه بخش دوم که خودش سه دسته است. دسته اول آیاتی که بر تکلیف به اصطلاح یعنی تکلیف به ما لا یطاق را نفی کرده از انسان. حالا این فقط تکلیف نیست، تکلیف حرجی، عسر در تکلیف، اینها همه نفی شده. یا ضرر، چنانچه ما لا ضرر را حمله بر عرض به حضور شما نفی حکم ضرری بکنیم. حالا لا ضرر خودش دلیل مستقلی هم هستا، اما اجمالاً یک سری آیات تکلیف به مالا یطاق و غیر مقدور را نفی میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، سوره بقره آیه 286. خب نفی میکند تکلیف به چیزی که انسان قدرت بر انجام اون را نداره. خب اگر انسان مکلف بشود به چیزی که قدرت بر انجام اون را ندارد، این ظلمه. از انسان چیزی را بخواهند که نمیتواند آن را انجام بده، این دیگه یکی از بارزترین مصادیق ظلم در حیطه تشریعه. وقتی کسی نمیتونه ازش بخوان که یه کاری را انجام بده، خب این قانون قانون ظالمانهیه، دستور دستور ظالمانهیه. و اینجا به صراحت نفی میکند تکلیف به مالا یطاق را. خب این مربوط به حیطه تشریعه، به عالم تکوین هم ربطی نداره و این رو از خداوند تبارک و تعالی نفی میکنه. خب این ارتباطش با بحث ما چجوریه؟ اینا معلومه، چون تکلیف به لایوتا قطعا مصداق ظلمه. وقتی شما از کسی چیزی بخواهید که قدرت بر انجام اون نداره، در واقع دارید او را بهش ظلم میکنید. این وضع و شیفی موضعه نیست، تجاوز از حد و حقه، بنابراین مصداق ظلمه و این نفی شده. اما آیه و ما جعل، آیه دوم یا به اصطلاح و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیه 78 سوره حج، یا ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، مائده آیه 6. ببینید نفی حرج از انسان در تکلیف دلالت می کند بر این که بله نه، اینو همون تو دسته اوله گفتم، نفی برخی تکالیف، تکلیف مال و یطاق، تکلیف حرجی، تکلیف ضرری، تکلیف معسور، اونی که نفی عسر و حرج می کند. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آیه 185 سوره بقره. ببینید حالا اگر تکلیف موجب حرج بشه بر انسان، تارتن این را ظلم میدانیم و اخرا ظلم نمیدونیم. علی ظاهر این ظلمه، به حرج انداختن یعنی بیش از طاقت او، نه به معنای اینکه قدرت ندارد، اما اگر تحمل میکنه با سختی است، ایذای تضییق فشار، این ظلمه. خداوند تبارک و تعالی میگه تکلیف حرجی، تکلیفی که در اون عسر وجود داشته باشد نیست. نفی تکلیف حرجی و نفی تکلیف عسر، حالا با هر معنایی که برای عسر بگیریم و در چه هر قلمرویی، اونشو فعلا کاری نداریم. ولی وقتی اجازه بدید تمام بشه، وقتی نفی میکنه این تکلیف رو، این معنیش اینه داره نفی ظلم میکنه. حرج به معنایی که گفتیم میتونه، تکلیف حرجی میتونه مصداق ظلم باشه. اگرم مصداق ظلم نباشه، بگیم دون مرتبت ظلم است، ظلم نیست. اگر این رو بگیم از راه اولویت میتوانیم نفی ظلم رو ثابت کنیم. حرج اگر ظلم نباشه، وقتی نفی بشه به طریق اولا خود ظلم در تشریع منفیه. حالا بفرمایید شما.
الان مثلا حجاج در گرمای 5 درجه نفی استظلاله، از هم مثلا حرجه.
خب این بحث نه، ببینید جهاد هم حرجی است، این بحث عرض به حضور شما در جای خودش مطرح شده که اصلا یکی از موضوعاتی که در قاعده لا حرج بهش میپردازن همینه که خب شما که میگید تکالیف حرجی برداشته میشه، منظور چیه؟ قلمرو به این کجاست؟ بعضی تکالیف یا چه بسا اصل، حالا یه مقداری با چیز نگاه کنیم، اصلا تکلیف خودش حرجه، ولی اگر اصل تکلیف را هم حرجی نداریم، ولی بسیاری از تکالیف حرجه. جهاد بالاترین حرج درش هست. مثالی که شما زدی اینم حرجه. خمس دادن، بالاخره خود این برخی تکالیف به حسب طبعشون این حرج درشون هست، اما ما نمیتونیم بگیم با لاحرج اینا رو برمیداریم، با لاحرج جهاد رو برمیداریم، با لاحرج نمیدونم حرمت استزلال رو برمیداریم. توجه داریم؟ اونجا در جای خودش به این پرداخته شده. نه نه، خب اونجا پاسخ دادن، میگن ببینید اونجاها عرض به حضور شما حرج که میگن حرج شدید، نه حرج شدید، حرج نوعی و شدید، یعنی به مقداری که عادتا قابل تحمل نیست برشون. اینا مثلا ممکنه اینها بگویند نه در این موارد ظلم نیست، سختی هست، اما این در حقیقت یک تمرین و آمادگی انسان‌ها برای تعالی روحی است. چنانچه وقتی گروه رو میبرن در یک پادگان نظامی آموزش میدن، تمرین میکنن برای اینکه آمادگی رزم پیدا بکنن، این مشقت ها هست، اما اون مشقت ها مقدمه پیشرفت و حرکت. اینجا هم میگن این مشقت ها قابل برداشتن نیست و لاحرج اینو بر نمیداره، چون طبع این اعمال این چنینه و بعد ظلم محسوب نمیشه، برای اینکه اساسا اینها تمرین های مقدماتی برای تعالی روحی. بله خب اون غرضی برش مترتب نیست، برای چی بیاید این کار بکنند؟ نه دیگه، اونجا نگفته بیا بر طول چیز وایسا تو. خیلی خوب میتونه، خیلی خوب نماز، نه اونجا ببین، اونجا این مقارنه، اون موقع خود عمل فرق میکنه. اینی که شما میگید اصلا قیاس مع الفارقه، مقارنات، نه نه اجازه بدید، اون نگفته، خدا نگفته برو زیر آفتاب وایسا، گفته نماز جمعه بخون. حالا مقارناتش اینجور اموره، اون حالا یه بحث دیگه ای داره، اینو نمیشه قیاس کرد. گفتم تارتن ما میگیم حرج مصداق ظلم است و اخرا میگیم ظلم نیست. اگر گفتیم حرج مصداق ظلمه، خب تکلیف معلومه، با این آیات برداشته میشه. اگر گفتیم مصداق ظلم نیست، از راه اولویت ما میتونیم بگیم این آیات دلالت بر مدعا داره. خب میمونه شبهات شما، یکی دو تا یه شبهه‌ای که حالا مطرح شد، اون یه مسئله دیگه است که خب حالا عرض به حضور شما در صورتی که بگیم ظلمه، خب این چجوری برخی اعمال توجیه میشه؟ اون حالا دیگه بخوام بهش وارد اون بحث بشیم، از این مسیر دور بشیم، ولی هرچه باشه لطمه ای به این بحث ما نمیزنه، چون فرض دیگر هم داریم که ظلم نیست. اما با فرض اینکه حرج مصداق ظلم نباشد، بازم بگیم دلالت داره. وقتی مصداق ظلم نیست یعنی مرتبه پایین تر از ظلم، بالاتر از ظلم که دیگه نداریم ما. خب وقتی در مرتبه پایین تکلیف نفی شده باشه، به طریق اولا تکلیف ظالمانه مرتفع میشه. حالا
مثلا این آخر سوره بقره ولا تحمل علينا اسلام تمام هم انتقال لذین هم من قبلنا اینجا شیون مالایوتاق
مالایوتاق نیست. ببینید اونجا یعنی تکالیفی که سخت بوده، مثل حرج، منظور اینه. مثلا یه سری تکالیفی در یهود ثابت بوده، واقعا حرجی هم بوده. خب این از این امت برداشته شده. حالا من دارم میگم تکلیف حرجی ظلم نیست. آره اگر ظلم نباشه بازم دلالت داره از راه اولویت. ما فعلا با این اشکار داریم که با این آیات چطوری میخواییم نفی ظلم بکنیم از خداوند، از شریعت در یعنی از خداوند در عالم تشریع، که خداوند هیچ وقت در مقام تشریع حکمی که ظالمانه باشد امکان نداره جهل بکنه. خب این یه دسته. دسته دوم آیاتی است که یعنی دوم در واقع و میشه ششم مثلا، بله، آیاتی است که نفی میکند هر گونه عبث و لغو را از همه افعال الهی. خب از جمله افعال خداوند تبارک و تعالی تشریع، تشریع هم یه فعل از ناحیه خداوند. تشریع نمیتواند عبث و لغو یا خدایی نکرده مبتنی بر نقص ظلم باش. خب خداوند تبارک و تعالی حکیم، عاقل، عادل. وقتی میگیم حکمت داره یعنی کار او لغو نیست، هر برای هر کاری غرضی وجود داره. پس تشریع هم که فعل خداونده عبث نیست، حتما غرض صحیحی بر اون مترتبه. لذا میتونه دلالت بکنه بر نفی ظلم در عالم تشریع، چون ظلم بالاخره با حکمت خداوند در فعل او سازگار نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سوره مؤمنون آیه 115. یا و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. این که این عالم، این که انسان به عنوان محور عالم هستی باطل و عبث آفریده شده باشن قطعا منتفی است. این دلالت بر این میکنه که خداوند از خلقت عالم و خلقت انسان غرضی تعقیب میکرده. این غرض، غرض مبتنی بر حکمت و عدالت. امکان نداره خدا کاری بکنه که توش حکمت نباشه. خب این کار یعنی تشریع به عنوان فعل الهی چه به صورت کلی چه به صورت جزئی، این حتما مبتنی بر یک غرض صحیح لغو و عوض نیست. و چنانچه ما بخواهیم بگیم خداوند در تشریع به صورت کلی یا به صورت جزئی ظلمی روا داشته باشد، این در مورد خداوند محاله. گفتم این اون ضمیمه است که باید به این آیه بشه برای اینکه استدلال تکمیل بشه. این مثل این اونه که مثلا صغرای یک استدلالی رو درست میکنه که به حسب این آیات که انه ظلم در دایره تشریع به نحو التزامی مورد نفی قرار میگیره، یعنی که انه بل التزام دلالت بر نفی ظلم میکنه.
بل التزامش از این جهت میشه که چون آیاتی که مثال زدیم مربوط به خلقته، مربوط به تکوینه، در که ما
نه افحسبتم انما خلقناکم عبثا مربوط به تکوین نیست، نه خلقته، ولی غرض. ببین خلقناکم عبثا میگه ما شما رو عوض خلق کردیم، یعنی بدون غرض، یعنی لغو، یعنی باطل. نه، ما یه هدفی داشتیم، غرضی داشتیم. این اشاره به همون حکمت خداوندی داره که خداوند متعال به عنوان یک به اصطلاح خالق حکیم از خلق انسان غرضی داشته. این حتما مبتنی بر حکمته. نه، حکمت با ظلم سازگار نیست به هیچ وجه. اصلا غرض حکیمانه مقابل عبث و لغو دیگه، میگیم خداوند کار عبث و لغو انجام نمیده چون حکیمه. خب حالا که حکیمه، آیا میتونه ظلم مرتکب بشه؟ چه کاری عبث‌تر و لغوتر از ظلم؟ حالا اون جهات دیگه شو بذاریم کنار.
اگه خداوند فریب بده بنده
یاد بگیرن
حواسشون جمع کنن جای فریب نخورن.
نه دیگه،
فریب آن
بله نمیتونه نمیکنه این کارو. چرا؟ ببینید بگیم این نظام، نظام احسنه. نظام احسن یعنی دیگه چه در تکوین و چه در باشه اگر خدا ببینید، اگر خداوند میخواست از این طرق انسانها را هدایت بکنه و تدبیر کنه و پرورش بده، میشد همون مصداق اون آیه لو، بله، اینکه اگر خدا میخواست اهل قرا همه ایمان میآوردن بله، در حالی که خب قرار نیست اینجوری باشه. این طرقی که شما میفرمایید در واقع همونه، یعنی هدایت کردن به مثلا جبره، در حالی که خب مسئله اختیار انسان، آزادی انسان، حق انتخاب است که به او ارزش میدهد. لذا آیاتی که دلالت بر نفی عبث و لغو از فعل الهی به طور مطلق میکنه، این از تشریع هم منتفی دلالت بر نفی عبث و لغو از تشریع میکنه، نفی عبث از لغو از تشریع هم چه فل جمله چه بل جمله با دلالت داره بل التزام بر نفی ظلم. دسته سوم آیاتی است که بر کرامت انسان دلالت میکنه. ببینید برخی آیات در قرآن کرامت انسان رو بیان کرده. حالا اختلاف و نزاع در این که این کرامت ذاتی است یا اکتسابی و برخی اختلافات دیگر به کنار، ما وارد اونها نمیشیم. اما خداوند تبارک و تعالی مثلا در سوره اسراء آیه 70 فرموده لقد که بلغت کرم نابنی آدم و عرض به حضور شما ادامه به تفضیل آدم بر سایر موجودات اشاره کرده. خب چگونه کرامت آدمی دلال
تکیم کردن دلیل برای مکرمان علیه اونم شهنتشو داره یعنی که نه روح تفضل این کار کردن همین خدای که اونجا بوده کرام با بنی آدم یه جد دیگه میگه که اولایتی کرام ها بل ازل
بله
پایین تر تکیم که نیست دیگه همین که تفضیل میده یه جد دیگه میزنی تو سر.
خب اینا هر کدوم ناظر به یک جهت، لقد کرمنا ناظر به یک موقعیت، اولائه کل انعام بل هم ازل ناظر به یک موقعیت و مرتبه دیگه است. ازا شما بین اینا میگید نمیگید هیچ وقت تهافت وجود داره؟
تهافت وجود نداره چون انسان ذاتا کرامت نداره. اگر هم خدا کرامت کرده از همه تفضلش کرامت کرده در حق
خب اینو
من ذاتاً شنیدم شاید نداشتم.
ببین ما باز وارد بحث قاعده کرامت باید بشیم. ما سال گذشته این بحث رو به تفصیل یک سال تحصیلی اینجا بحث کردیم که حالا امیدواریم زودترم چاپ بشه. حالا پرسیدید من دارم میگم. ببینید سه دیدگاه در مورد کرامت ذاتی انسان هست. یک دیدگاه اینه که انسان مطلقا کرامت ذاتی دارد. یه دیدگاه اینه که مطلقا کرامت ذاتی نداره، هر چه داره اکتسابی است. دیدگاه سومی هم هست که انسان کرامت ذاتی دارد در یک محدوده ای و در یک محدوده ای نه. ما به این دیدگاه سوم معتقدیم. وقتی میگیم کرامت ذاتی دارد انسان، اصلا کرامت ذاتی یعنی چی؟ یعنی یک ارزش هایی رو، یک حقوقی رو خداوند به او داده که اینا تحت هیچ شرایطی سلب نمیشه، نمیشه ازش گرفت. اینطور نیست که با اکتساب اونها رو به دست بیاره. حق انتخاب، آزادی. نخیر. نخیر. انسان رو من دارم میگم. انسان. نخیر. نه امکان نداره. اصلا این با. نخیر. این اصلا امکان نداره. خداوند تبارک و تعالی عرض به حضور شما اینا را از انسان سلب کرد. حتی میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یا همین آیه‌ای که من الان خوندم، لو اون آیه چی بود؟ لو ان اهل القرى نمیدونم لآمنون، اگه خدا میخواست همه اهل مؤمن میشدن. خطاب پیامبر میگه اینقدر خودتو چیز نکن. ببینید خداوند قرار نیست که به اصطلاح کسی را به روش غیر عادی و متعارف به کمالات برسونه. یه میدان رنج و زحمت داره، تلاش باید بکنه. کسی ممکنه به اون درجات و مراتب برسه ممکنه کسی نرسه. اما حتی برای کسی که یه عمری در مسیر باطل حرکت کرده، اگر امکان بازگشت براش باشه، میگه اگر انتخاب بکنه برگرده گذشته هاش رو هم پاک میکنه. خب لذا چیزم نداره. نه، اما این ببین اونا عارضیه. میگیم انسان به حسب نوعش، طبیعتش، فطرتش آزادی است. نه نوع، نه اصلا قابل سلب نیست. اجازه بدید شما همه بحثای یک سال ما رو میخوای الان ببین. ما یه سری حقوقی، حقوق انسان دو دست است. یه سری به عنوان حقوق طبیعی شناخته میشه، حقوق طبیعی، که حالا در دائرش هم اختلاف بین ما و خیلی از غربیا. حقوق طبیعی اونو الان ممکنه حق انتخاب در ازدواج رو هم مثلا، یا ازدواج رو با زن غیر مسلمان یا غیر همکیش رو هم بگن این حق طبیعیه. نه، یه سری حقوق، حقوق طبیعی است. حق آزادی، حق انتخاب، حتی انتخاب دین، اینا حقوق طبیعی است. به قول مرحوم شهید مطهری، اینها همه سنده. ببینید، میگه این حقوق، نه اینا ببینید، حالا دیگه شما این شاخه اون شاخه نرو بزن، اولی رو جواب بدین، بعد بار هی داری هی از این شاخه به اون شاخه میری، بذار اینو حلش کنیم بعد برو سراغ یه چیز دیگه. ببینید عرض ما اینه، این حقوق که به عنوان حقوق طبیعی شناخته میشه، این حقوق طبیعی حتی برای جانی هم باید حفظ بشه. شما نهایت اینه میگید خب مجازات میکنیم، اعدام میکنیم، حق حیاتو داریم ازش میگیریم، اینا کیفره. ببین ای کسی داره مثلا به جامعه لطمه میزنه، به دیگران آسیب میرسونه، خب میگیم اینو مثلا باید اعدام بشه، قصاص بشه. این کیفره. کیفر غیر از اینه که این حق توسط خودش پایمال شده، والا این حق هست. شما میتونید مثلا به یک کسی که حبسش میکنید آب و غذا ندید، کافرم شمرم باشه، نمیتونید این کارو بکنید. نه اینا ببین، ما به قول معروف بیایم بالاخره رو میزان حرف بزنیم، شاید از باب فنا، اینا چیزایی که ما خودمون برای خودمون یه حقوقی درست میکنیم که این که کافره باید بزنیم له و لوردش کنیم. چرا؟ چون با بغضهای دیگر رو دخیل میکنیم. بحث اینه که شارع چی میگه. شما بیایید قرآن رو بالا پایین کنید، این همه روایات رو بالا پایین کنید. اونجا کلی آیه و روایت نقل کردم، تفصیل دادم، گفتم میدونید که مطلقا انسان کرامتی ذاتی داشته بود. حدود 6-7 تا حق برای انسان، 6-7 تا ویژگی برای انسان ذکر کردم. گفتم در بعضی از اینها انسان این حقوق رو داره، هیچ کس هم نمیتونه سلبش کنه.
مثلا اگر انتخابی دیگه فهمید که اگر غیر دینی غیر پسندی اسلام انتخاب کرد مؤاخذه
میکنه. شما ببین، نه اقام هم کار نداریم ما. نه، حق طبیعی یعنی انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خداوند این اختیار رو میده، این حق دیگه، حق انتخابه. میگه ما راهو نشون میدیم، امکانات هم میدیم. خب شاگرد بگه تو کلاس درس نخونه، از این امکانات استفاده نکنه، مردود میشه، اونم نتیجهشه
اثر.
ولی اون اثر قهری این کارشه، میخواست نکنه این کارو. حالا سوال و شبهه اینجا زیاده یاده و نمیخوام همه رو حل کنیم یه دفعه، ولی میخوام بله، اما اصل مسئله ببین، حقوقی که انسان داره و در اون مورد ما میگیم انسان این حقوق باید رعایت بشه، یعنی یک اصلا کرامت یعنی چی؟ انسان بزرگ داشته شده، گرامی داشته شده، خب یعنی چی؟ یعنی به واسطه این امور قوه عقل، نه قوه تعقل، بابا این قوه تعقل و انسان به ما و انسان داره، ترامپ داره، اسماعیل هنیه هم داره، هست یا نه؟ خب خود این قوه عاقله که به تعبیر برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی منشأ همه حقوق دیگر انسانه، یا نه این در عرض یعنی برخی از حقوق دیگر هم هست. خب اینو شما میتونید سلب بکنید؟
من
نمیتونم. احسن،
خدا
نه خدا ببین خودش مثل اینمونه که بگیم سوالای چیز میکنیم بگیم که خدا بگیم آها مثل این سوال شما میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که خدا میتونه انسان رو بدون فطرت اون فطرت الله التی فطر علیها خلق بکنه یا نه؟ اصلا این سوال درسته؟ اینا هم عقل هم همینطوره، چه فرقی میکنه؟ شما قوه عاقله رو از انسان بگیری که دیگه انسان نیست که، فطرت اجازه بدید فطرت الله آقا فطرت الله التي فطر الناس عليها